بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خاویر سولانا میگوید به نظر او پیشنویس مذاکرات وین نیازی به تغییرات اساسی ندارد. خانواده های بازداشت شدگان پس از انتخابات میگویند در صورت ادامه بلا تکلیفی عزیزانشان اعتصاب قضا خواهند کرد. ایران پیشنویس مذاکرات وین را با تغییراتی میپذیرد. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 به وقت اروپای مرکزی، جمهوری چک، شهر پراگ، که صدای رادیو فردا رو از همین شهر میشنوید. امروز سه‌شنبه 5 آبان ماه 1388 خورشیدی برابر است با 27 اکتبر 2009 میلادی. این بعد از ظهر شنوندگان مجله شامگاهی با من مهرداد سپهری هم را خواهند بود و نیز با دیگر همکارانم در یک ساعت این مجله روزانه با مطالبی متنوع از دنیای سیاست، جامعه و اقتصاد. پیش از ورود به مجله امروز ما با هم مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. به همین منظور رویا کریمی در استودیو خبر با ماست.
خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید او از موافقت ایران با پیشنویس مذاکرات وین استقبال میکند، اما باید منتظر بود و دید تغییراتی که ایران خواستار انجام آن است چگونه تغییراتی است. آقای سولانا افزود پیشنهاد داده شده به ایران پیشنهاد خوبی است و به نظر او به تغییرات اساسی نیاز ندارد.
Now they said in 48 hours will be an answer. Let's see. Let's wait and see what is the answer.
خاویر سولانا که پس از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ به سوالات خبرنگاران پاسخ میداد، ابراز امیدواری کرد که فردا با مقام‌های ایران تماس داشته باشد. همزمان برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه گزارش‌هایی را مبنی بر اینکه ایران خواستار تغییرات در متن پیشنویس وین است، نشانه بدی دانست و گفت بهتر است ایران از اتلاف وقت دست بردارد، زیرا همیشه چنین فرصتی نخواهد داشت. شماری از خانواده‌های فعالان سیاسی اصلاح طلب که پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بازداشت شدند و همچنان در حبس به سر می‌برند در بیانیه اعلام کردند که روز چهارشنبه 6 آبان ماه بار دیگر با تجمع مسالمت آمیز خواستار روشن شدن وضعیت عزیزانشان خواهند شد و در صورت ادامه بلا تکلیفی آنها تحصن می کنند و در مرحله بعد دست به اعتصاب قضا خواهند زد.
با سپاس از رویا کریمی و با پوزش از اشکالی که پیش اومد، اما در مجله شامگاهی خواهید شنید. نخست وزیر ترکیه در سفر به ایران از افزایش مبادلات تجاری با تهران خبر داد. گزارشی از این سفر خواهید شنید. 13 آبان محل مناقشه تازه حاکمیت با مردم، دولت تهدید می‌کند، مخالفان اصرار. گزارشی در این باره خواهیم شنید. 11 مأمور مرزبانی بازداشت شده ایران در خاک پاکستان امروز آزاد شدند. صدها دانشجو امروز در صحنه دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران گرد آمدند و علی محمود احمدی نژاد شعار دادند. گفتگوی داریم با یک فعال دانشجویی در این باره. اینها و گزارش های دیگر به علاوه برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا رو در همین مجله خواهید شنید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در دیدار با نخست وزیر ترکیه مواضع اخیر آنکارا در قبال اسرائیل را ستود. نخست وزیر ترکیه که پیش از سفرش به تهران از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی پشتیبانی کرده بود، گفته است تا 2 سال آینده قصد دارد حجم مبادلات تجاری میان ایران و ترکیه را به 2 برابر برساند. بیشتر بشنویم از نیما تمدن.
رئیس جمهوری ایران تا کنون بارها نابودی اسرائیل را پیش بینی کرده و حکومت ایران رسما کشوری به نام اسرائیل را نمی شناسد. از دیگر سو ترکیه و اسرائیل که با یکدیگر روابط رسمی دیپلماتیک و در پایتخت‌های یکدیگر سفارتخانه دارند، در ماه‌های اخیر اندکی از همدیگر دلچرکین شده و رهبران دو طرف از هم انتقادهایی داشتند. بروز این موقعیت بین آنکارا و تل‌آویو باعث شد که روز سه‌شنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در دیدار با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه موضع‌گیری‌های اخیر آنکارا در قبال اسرائیل را بستاید و کشورهای خارجی دور از منطقه را به عنوان مسبب مشکلات منطقه‌ای معرفی کند. آقای احمدی نژاد در این دیدار گفت کشورهای منطقه به هر میزان که همکاری‌های منطقه‌ای خود را افزایش دهند، فاصله‌هایشان از بین می‌رود و فرصت برای طراحی بدخواهان کم می‌شود. اما از سوی آنکارا یکی از اصلی‌ترین متحدان واشنگتن در منطقه است و با سفر اخیر نخست وزیر ترکیه به تهران بسیاری از تحلیلگران نتیجه گرفتند که این سفر با هدف میانجیگری میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده صورت گرفته است. به ویژه که رجب طیب اردوغان قصد دارد پس از ایران عازم آمریکا شود. حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در ترکیه از زمان به قدرت رسیدن در سال 2002 سعی کرده بر نقش و میزان نفوذ ترکیه در منطقه خاورمیانه بیفزاید. ترکیه از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو است و سفر دو روزه آقای اردوغان به تهران همزمان است با تیرگی روابط ترکیه و اسرائیل. رهبران ترکیه دو هفته قبل از مشارکت اسرائیل در مانور نظامی نیروهای ناتو جلوگیری کردند و این تصمیم نه تنها با خشم مقامهای اسرائیلی مواجه شد، بلکه انتقاد آمریکا را نیز در پی داشت. روابط دیپلماتیک ترکیه و اسرائیل از زمستان گذشته همزمان با حمله اسرائیل به نوار غزه رو به تیرگی نهاد که آنکارا همان زمان اسرائیل را به جنایت علیه بشریت متهم کرد. این مواضع دولت رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه در تهران با استقبال آقای احمدی نژاد مواجه شد و به نخست وزیر ترکیه گفت این موضع‌گیری شما آثار مثبتی در کل دنیا و جهان اسلام به دنبال داشت و همه ملت‌ها از این موضوع خوشحال شدند. البته محمود احمدی نژاد سپاسگزاری از مواضع اخیر نخست وزیر ترکیه در قبال برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را نیز فراموش نکرد. رجب طیب اردوغان پیش از سفرش به تهران در گفتگو با روزنامه بریتانیایی گاردین کشورهای غربی را متهم کرد که درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران رفتاری ناعادلانه با تهران در پیش گرفتند. هنوز جزئیات مذاکره رهبران ایران و ترکیه منتشر نشده و به ویژه معلوم نیست با توجه به نقشی که ترکیه برای خود در میانجیگری میان تهران واشنگتن قائل است چه حرف‌های میان اردوغان و احمدی نژاد رد و بدل شده است. آنچه مسلم است این که حجم مبادلات تجاری میان ایران و ترکیه در سال 2008 بالغ بر 7 میلیارد دلار بوده و وزیر انرژی ترکیه پیشتر به خبرگزاری رویترز گفته بود امیدوار است در این سفر دو کشور بتوانند قرارداد توسعه میدان گاز پارس جنوبی به ارزش 3.5 میلیارد دلار را نهایی کنند. قراردادی که دو سال پیش دو طرف بر کلیات آن توافق کردند، اما تا کنون تحریم‌های شورای امنیت علیه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مقام‌های آنکارا را از اجرایی شدن این قرارداد برحذر داشته است.
نیما تمدن گزارش می‌داد.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com
11 تن از ماموران مرزبانی ایران که در خاک پاکستان توسط ماموران آن کشور بازداشت شده بودند امروز سه‌شنبه آزاد شدند. به گفته مقامات دولت جمهوری اسلامی ماموران ایرانی به اشتباه وارد خاک پاکستان شده بودند. اطلاعات بیشتر در گزارش حسین قویمی.
دولت پاکستان روز سه‌شنبه 24 ساعت پس از بازداشت 11 مامور مرزبانی ایران به اتهام ورود غیرقانونی به خاک آن کشور این افراد را آزاد کرد. یک سخنگوی استاندار بلوچستان پاکستان در گفتگو با خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد خبر آزادی این 11 نفر را تایید کرد. پلیس پاکستان روز دوشنبه گفته بود که 11 تن از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را پس از ورود غیرمجاز آنها به خاک این کشور بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دادور رامان یکی از ماموران پلیس پاکستان گفت که این 11 نفر در منطقه مشخل در نزدیکی مرز مشترک دو کشور ایران و پاکستان در بازداشت به سر می‌برند. وی افزود ماموران پاکستانی مشغول بازجویی از این افراد هستند و دو خودروی اعضای سپاه نیز توقیف شده است. یکی از مسئولان مرزی پاکستان گفته است افراد بازداشت شده گفتند که در تعقیب اعضای جندالله در نزدیکی مرز بودند و تصادفاً وارد خاک پاکستان شدند. گروه جندالله مسئولیت سوء قصد انتحاری اخیر در سیستان و بلوچستان ایران را بر عهده گرفته است. در این انفجار 41 نفر از جمله چند تن از فرماندهان سپاه پاسداران کشته شدند. دولت تهران میگوید گروه جندالله در داخل پاکستان مستقر است، اما پاکستان این ادعا را رد میکند.
دولت پاکستان 11 نظامی مرزبان ایرانی را که در خاک پاکستان بازداشت کرده بود امروز آزاد کرد. حسین قویمی گزارش میداد. مقام های جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر نسبت به آنچه سوء استفاده معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری از مراسم روز 13 آبان اعلام کردند هشدار دادند. در همین ارتباط فرمانده نیروی انتظامی چند روز پیش اعلام کرد که هر گونه راهپیمایی در روز 13 آبان به مجوز نیاز دارد. در این میان مجمع روحانیون مبارز، یک تشکل مذهبی سیاسی اصلاح طلب، روز سه‌شنبه اعلام کرد که این روز را که در ایران به روز ملی مبارزه با استکبار نامیده شده گرامی می‌دارد. بهروز کارونی در همین باره گزارشی دارد.
مجمع روحانیون مبارز در مورد روز 13 آبان، روزی که سفارت آمریکا توسط گروهی از دانشجویان موسوم به پیرو خط امام اشغال شد، بدون اشاره به شرکت این تشکل مذهبی سیاسی اصلاح طلب در مراسم یا راهپیمای روز 13 آبان اعلام کرد، ضمن محکوم کردن هر گونه خشونت از حقوق ملت دفاع خواهند کرد. پیشتر گزارش‌هایی در مورد برنامه‌ریزی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری برای شرکت در مراسم یا راهپیمایی مربوط به 13 آبان انتشار یافته بود. بر اساس این گزارش‌ها، معترضان به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران در صددند همانند روز قدس اعتراض خود را به وضعیت کنونی در ایران به نمایش بگذارند. اما مقام‌های نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران به این گونه گزارش‌ها واکنش منفی نشان دادند. برای مثال محمد صالح جوکار، رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان کل کشور، روز سه‌شنبه با اشاره به راهپیمایی روز 13 آبان با توصیف معترضان به عنوان عده‌ای فریب خورده گفت تدابیر امنیتی لازم برای راهپیمایی روز 13 آبان اندیشیده شده است. همچنین اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، روز شنبه در ارتباط با احتمال تجمع معترضان در روز 13 آبان گفت هر کس می‌خواهد تجمعی داشته باشد مجوزهای لازم را بگیرد تا از حمایت‌های نیروی انتظامی برخوردار باشد. فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفت در مقابل از اقدامات غیرقانونی به ویژه به قصد ایجاد تنش جلوگیری و برابر قانون برخورد می‌شود. سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، درباره این هشدارها میگوید
حرف آقای احمدی مقدم بیان کننده دیدگاه‌های سیاسی ایشون یا انعکاس دهنده اراده حاکمان ایران برای ارعاب و تهدید معترضان و معارضان دولت و حکومت هست که اینها بترسند و در روز 13 آبان همراه با دیگر بخش‌های مردم ایران راهپیمایی نکنند و نظر خودشون رو ابراز نکنند.
برخی از تحلیلگران به این نکته اشاره می‌کنند که بر اساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. آقای رضوی فقیه با تایید این موضوع می‌گوید
طبیعتاً عده‌ای از معترضان به انتخابات، یعنی در واقع بخشی از مردم ایران، نیاز به هیچ مجوزی ندارند و این حق اونهاست و هیچ نهادی، نه وزارت کشور، نه نیروی انتظامی، نه نهادهای بالاتر نمیتونن اونا را از این حق قانونی خودشون محروم بکنن، مگر اینکه تصور ما این باشد که واقعاً این قانون مثل رأی مردم یک زینت و زیوری است که برای زدن به در و دیوار فراهم اومده و هیچ ارزش دیگری برای اجرا و عمل نداره.
در این میان وبسایت موج سبز آزادی از سایت‌های اصلاح طلب روز سه‌شنبه نسخه‌ای از نامه معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، علیرضا ملکیان از مدیران مسئول روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اینترنتی خواسته است از درج هر گونه خبر، عکس و مطلبی که موجب ایجاد تنش در جامعه و برهم زننده نظم عمومی است خودداری کنند. به نوشته موج سبز آزادی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد در توجیه این درخواست به آنچه تحرک گروه‌های مخالف نظام در آستانه روز 13 آبان نامید اشاره کرد. تاکنون منابع رسمی صحت این نامه را تایید نکردند.
گزارشی بود از بهروز کارونی درباره راهپیمایی در روز 13 آبان.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
در ادامه تجمعات دانشجویان معترض به اتفاقات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، صدها دانشجو امروز سه‌شنبه در صحنه دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران گرد آمدند و شعارهایی را در انتقاد از محمود احمدی نژاد و دولت او سر دادند. این در حالی است که 7 دانشجوی دانشگاه آزاد واحد مرکز تهران به 3 ترم تعلیق از تحصیل و 10 دانشجوی دیگر به 2 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. مانیا منصور در گفتگو با فرمان سیما فعال دانشجویی ابتدا از او در مورد تجمع امروز و چگونگی آن پرسیده است.
در طی فراخوانی که داده شده بود در اعتراض انتخابات و همچنین حمایت از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، امروز حدود ساعت 12 ظهر دانشجوی واحد تهران جنوب صحن اصلی دانشکده جمع میشن و با شعار الله اکبر تجمع خودشون رو شروع میکنن. شعارهایی در حمایت از دانشجو داده شده، مبنی بر اینکه مثلا دانشجو دستگیر بشه دانشگاه تعطیل میشه، دانشجو حمایت. شعارهایی هم در حمایت از آقای ثانعی و منتظری داده شده، میگفتن که روحانی واقعی منتظری ثانعی. تعداد جمعیت که در حدود 1500 نفر و بیشتر بوده به قدر بوده که نیروهای حراست و بسیج رو غافلگیر میکنه. حضور شخص خود رئیس حراست در بین دانشجوها محسوس بوده بودنیشون و نیروهای امنیتی دیگه هم بودند، ولی فضا نسبت به واحد تهران مرکز کمتر امنیتی بوده و در نهایت سرودهای یار دبستانی و محمود قاتل رو هم دانشجوها میخونند و تجمع بدون هیچ گونه خشونتی و کاملا مسالمت‌آمیز پایان می‌پذیرد.
هیچ برخورد فیزیکی به وجود نیامد.
برخورد فیزیکی به وجود نیامده، ولی این احتمال وجود داره که همانند دانشجوی دانشگاه آزاد کرج که هفته گذشته همزمان با چهارمین تجمع بچه‌های تهران مرکز، اینها هم یک تجمع در حمایت از بچه‌های تهران مرکز انجام دادن و متأسفانه خبردار شدیم که در حدود 7 نفر از اینها به کمیته انضباطی احضار شدن. ممکن هستش که چنین برخوردهای مشابهی رو هم با دانشجویان واحد تهران جنوب انجام بدن.
آیا برنامه‌ای هست که ادامه پیدا کنه این تجمع‌ها در روزهای دیگه یا هفته‌های دیگه؟
این تجمعات کاملا خودجوش هست. این هدایت این تجمعات از دست فعالین دانشجویی قدیم و فعلی کاملا خارج هستش. ممکن هست ادامه پیدا بکنه، ممکن هست ادامه پیدا نکنه، ولی چیزی که میشه در تجربه حضور دختران و بلخص دانشجویی هستش که ترمهای پایین هستن، دانشجوی ترم و ترم سه و بعضان ترم یک، ولی در تجمعات حضور دارن، نشون میده که همه این دانشجوهایی که دوران انتخابات رو درک نکردن و حتی در اون دوره رأی ندادن امروز اومدن و همراه با جنبش سبز دانشگاه ها اعتراضات خودشون رو پیگیر هستن.
تا کنون چند تا از دانشجوی دانشگاه آزاد واحد مرکز از تحصیل محروم شدن یا تعلیق از تحصیل پیدا کردن؟
بر طبق آخرین اخباری که ما داریم حدود 17 نفر، 7 نفر از اینها 3 ترم تعلیق خوردن و 7 نفر 2 ترم تعلیق. متاسفانه این احکام تعلیق اکثرا با سنوات هست و وقتی سنوات دانشجو بشه در حکم دانشجو اخراجی هست. بسیاری از این احکام تعلیق واسه دانشجویان ترم آخر هم صادر شده که فارغ التحصیل شدن این دانشجو رو مواجه میکنه و به نوعی اینها فقط احکام تعلیق نیست، گویا احکام اخراج هم هست که در قالب احکام تعلیق بیان میشه.
چنین احکامی سابقه داشته در دانشگاه آزاد؟
من به عنوان کسی که شاید 7 سال 8 سال هست که دانشجو این دانشگاه تا ورودی سال 81 هستم، به یاد ندارم در گذشته چنین احکامی رو ما حتی در دانشگاه‌های سراسری هم نداریم. فقط دو دانشگاه رو میشه مثلا نام برد، دانشگاه پلی تکنیک و دانشگاه علامه، در یک مقطع زمانی چنین احکام سنگینی رو دادن. ولی خب شما نگاه کنید، اینجا دانشگاه‌های سراسری هست تحت اختیار دولت کودتا، چنین احکام شاید زیاد دور از انتظار نباشه، ولی این دانشگاه احکامی در دانشگاه آزاد، اون هم در شرایطی که مجموعه دانشگاه آزاد از مهندس میرحسین موسوی حمایت کرده در ایام انتخابات، نشون دهنده یکاته هستند.
بانیا منصور با یک فعال دانشجویی درباره تجمع دانشجویان در دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران گفتگو می‌کرد. وضعیت پرونده حسین درخشان وبلاگ‌نویس زندانی در ایران پس از یک سال هنوز نامشخص است. هفته قبل حسن درخشان، پدر این وبلاگ‌نویس، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گلایه کرد که در این یک سال اخیر نتوانسته نظر مساعد مقام‌های ایران را برای پیگیری پرونده فرزندش به دست آورد. حامد درخشان، برادر حسین درخشان که در خارج از ایران به سر می‌برد، در گفتگویی با نیما تمدن از رادیو فردا می‌گوید یک هفته پس از انتشار نامه اعتراضی پدرش هنوز تحولی در پرونده این وبلاگ نویس زندانی رخ نداده است. حامد درخشان:
هنوز نمیدونیم اتهامش چیه رسما، خودش هم هنوز نمیدونه اتهامش چیه. ملاقات فقط دو بار بوده همونجور که توی نامه ذکر شده. حق ملاقات رسما نیست، هر وقت که بخوان تصمیم بگیرن این ملاقات انجام میشه.
و این ملاقاتی که دو مرتبه میگید صورت گرفته، دو مرتبه در طول یک سال؟
بله، در کل این مدت فقط دو مرتبه انجام گرفته که اینا هم تو دادسرا بوده، حتی جای خاصی نیست که مثلا مشخص باشه که آقا ایشون نوینه اینجا ملاقات به طور منظم. به طور تصادفی اعلام شده که مثلا فلان روز ملاقات داریم، فردا مثلا میتونیم ملاقات بکنیم.
گفته شده که خانواده حسین درخشان بالاخره موفق شدن که یک وکیل انتخاب کنن. مشخص است این وکیل چه کسی است؟
اسم وکیل رو ترجیحاً قراره که اعلام نکنیم، خود وکیل ترجیح داده که در آرامش راحت‌تر کار میکنه.
از موقعی که حسین درخشان برگشت به ایران و بازداشت شد، به طور مشخص بار دیگه بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، یک بار دیگه پرونده حسین درخشان و اسم این وبلاگ نویس بازداشت شده به رسانه‌های فارسی زبان اومد. بعضیا گفتن که همکاری‌هایی داره صورت میگیره بین حسین درخشان و مقامات دادستانی، از جمله در نوشتن کیفرخواست برای افرادی که بازداشت شدن بعد از وقایع اخیر. نظر شما به عنوان برادر حسین درخشان چی است؟ چقدر قابل اتکا هستند این صحبت ها؟
ببینید، اولا توی کیفرخواست اسمی برده نشده، یه اسم ناجور جاسوس اسرائیل دستگیر شده در مورد این فرد صحبت میشد که این میگفتن در اعترافات این جاسوس این مسائل ذکر شده. حتی افرادی که خونده بودن وبلاگ های حسین رو به درستی این بود که این کلمات و جمله ها اصلا از اون وبلاگ ها استفاده شده و در واقع انگار این جملات داره استفاده میشه اینجا، و اینا حرفایی بود که خیلی وقت قبل از اینکه اصلا جریان انتخابات بخواد پیش بیاد نوشته شده بود توسط حسین توی وبلاگش. و نکته مهمش این بود که به نظر من مسئله همکاری رو احتمالش از بین میبره، اینه که تمام این نوشته ها چیزایی بود که قبلا تمام افرادی که پیگیری میکردن خونده بودن و میدونستن، و این تحولاتی که در زمان انتخابات اتفاق افتاد عملا باید یه اطلاعات جدیدی رو میداد حسین اگر مسئله همکاری در میون بود.
این مسائلی رو که میگین همه قبلا خونده بودن و میدونستن، میشه به طور مصداقی اشاره کنید؟
ببین، یه سری ارتباطاتی که یه سری افرادی داشتن، اسم یه سری بنیادهایی مثل بنیاد سوروس مثلا، و اسم یه سری افرادی که میگفتن که مثلا بعضی اصلاح طلبا با این رابطه داشتن، و بنیادهایی که مثلا دارن کار میکنن روی جریان مثلا آوردن دموکراسی در ایران، اینا چیزایی بود که حسین ماها قبل مینوشت و مرتب روش تحقیق میکرد، و سر خب همین جریانان بود که به تعداد زیادی از وبلاگ نویسا اختلاف پیدا کرده بود. عملا همین مطالب بود که داشت تکرار میشد یه مقدار زیادیش توی این کیفرخواست، و تاکید من روی اینه که نکته جدیدی چون توی اینا نبود، نشون دهنده اینه که عملا همکاری نبوده، یک تو استفاده ای از نوشته های یه مدت قبلیه که الان داره توی یه جای دیگه ازش بهره برداری میشه.
با توجه به اینکه حسین درخشان دارای تابعیت دوگانه ایرانی و کانادایی هست، تا به حال میدونید که آیا پیگیری صورت گرفته از جانب مقامات کانادایی یا نه؟
دولت کانادا صحبتش این هست که از اینجایی که دولت ایران تابعیت دوگانه رو رسمی قبول نداره، اجازه دیدار با نماینده های سفارت رو نمیده به حسین درخشان. به خود ما نگفتن، ولی گفته بودن که تا وقتی که خانواده از ما درخواست نکنن ما دخالت نمی کنیم توی این مسئله. که من نظرم در مورد این مسئله اینه که به هر حال اگر که دولت کانادا خودش به رسمیت میشناسه تابعیت دوگانه رو، نباید منتظر این باشه که حالا خانواده‌ای بخواد بهش مراجعه بشه. به هر حال یک طبعه این کشور در یه شرایط ناعادلانه‌ای داره نگهداری میشه و اینا طبیعتاً باید وظیفه خودشون بدونن که شرایط اینو پیگیری کنن.
حامد درخشان، برادر حسین درخشان، وبلاگ نویس زندانی بود که با نیما تمدن گفتگو می‌کرد. اما در این لحظه فرصتی است که اعلام بکنم در نیمه دوم همین مجله شما شنونده برنامه صدای شما، صدای فردا خواهید بود. در این برنامه طول موج‌های زمستانی رادیو فردا رو روی امواج کوتاه اعلام خواهیم کرد. از علاقمندان تمنا میکنیم قلم و کاغذ رو از قبل میتونن آماده بکنن تا این طول موجها رو یادداشت بکنن. و در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده دیدگاه های تنی چند از شنوندگان رادیو فردا باشید که نظرگاهاشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا گذاشتند.
آقای رجب طیب اردوان بفرمایید. خوش آمدید. نوبتی هم باشه نوبت شماست، اما این را بیاد داشته باشید که این گونه فرصت طلبی ها و سوء استفاده از دره عمیق میان دولت و مردم ایران هرگز از یادمان نخواهد رفت و شما هم از آب گلالود این سرزمین آفت زده ماهی چاق و چله بگیرید و ببرید.
پس بگوی چرا آقای خامنه‌ای تأکید بسیار به اصل 44 داشت؟ به خاطر اینکه بتونه مثل شرکت نفت و گاز تمام بیت المال را برای سپاه پاسداران که بازماندگان ارتش هیتلر هستن به چوب حراج بذاره. از این به بعد تمام گفتشنودهای مردم ایران به گوش جاسوسان رژیم خواهد رسید تا بتوانند بیشتر به تجاوز و شکنجه بپردازند.
من از ایران جزیره سیری زنگ می‌زنم. می‌خواستم به احمدی نژاد بگم تو که دم از عدالت می‌زنی، کو عدالت؟ تمام بخشا رو داری خصوصی می‌کنی، مردم رو می‌ندازی به جون هم. کو عدالت؟ کو پول؟ کو زندگی؟ ما والا بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، دیگه نمیتونیم زندگی بکنیم. اگر مردی تحریم اقتصادی رو تمومش کن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بله، و در این لحظه وقتشه که سری بزنیم به دنیای ورزش با فریبرز غریب.
در ادامه هفته 14 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران روز سه‌شنبه در یک دیدار حساس، تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان فصل پیش یعنی استقلال تهران و ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت سفیدپوشان اصفهانی با تکل دقیقه 23 محمد رضا خلعتبری آبی‌پوشان تهرانی را وادار به تسلیم کردند. زوب با این پیروزی با 24 امتیاز هم خودش را به جمع تیم‌های مدعی صدر جدول رساند و هم باعث شد که رقیب سنتی و همشهریش یعنی سپاهان با 25 امتیاز همچنان در صدر جدول رده‌بندی باقی بماند. 13 دوره مسابقات فوتبال نوجوانان جهان در قاره آفریقا در کشور نیجریه در حال پیگیری است. تیم فوتبال نوجوانان ایران که در گروه سی این مسابقات در کنار تیم‌های گامبیا، هلند و کولومبیا قرار دارد، با کسب یک پیروزی در اولین بازی خود در برابر گامبیا در حال حاضر با 3 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی ایستاده است. در ادامه این بازی‌ها روز چهارشنبه فردا ایران در دومین دیدارش به مصاف کولومبیا می‌رود که در صورت شکست این تیم می‌تواند صعود خود را به مرحله دوم قطعی کند. طبق برنامه امشب 4 مسابقه از گروه‌های آ و بی در برنامه است که طی آنها نیجریه میزبان با هندوراس، آرژانتین با آلمان، ژاپن با سوئیس و مکزیک با برزیل رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. در ایران داستان پخش نشدن بازی‌های تیم فوتبال نوجوانان این کشور در رقابت‌های جام جهانی نیجریه از سوی سیمای جمهوری اسلامی همچنان مورد سوال هواداران بیشمار ورزش در رسانه‌های همگانی است. در تازه‌ترین خبر در این مورد، مدیر ورزش شبکه 3 سیما دلیل پخش نکردن مسابقات تیم نوجوانان ایران را گران بودن حق پخش تلویزیونی این بازی‌ها اعلام کرد. محمد حسین آقازمانی، مسئول برنامه‌های ورزشی شبکه 3، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس در این مورد گفت: شبکه‌ای که حق پخش این رقابت‌ها را خریداری کرده، مبلغ 1,500,000 یورو برای اجازه پخش این بازی‌ها درخواست کرده که ما در حال حاضر مشغول رایزنی هستیم تا شاید بتوانیم بازی دوم تیم فوتبال نوجوانان ایران در مسابقات جام جهانی را به صورت مستقیم پخش کنیم. پایان نقل قول. و در انگلیس امشب دور چهارم مسابقات فوتبال جام اتحادیه کارلینگ کاپ آغاز می شود که در مهمترین بازی منچستر یونایتد در زمین تیم دست دومی بارنزلی به مصاف این تیم می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 19:30 به وقت تهران است. از شما دعوت می کنم پیش از شنیدن برنامه صدای شما، صدای فردا، شنونده سرخط چند خبر باشید از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. تلویزیون العالم شبکه عرب زبان جمهوری اسلامی میگوید ایران پیشنویس مذاکرات وین را میپذیرد اما خواستار تغییراتی در آن خواهد شد. به گزارش تلویزیون العالم و خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه، ایران ظرف دو روز آینده پاسخ خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه خواهد داد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید او از موافقت ایران با پیشنویس مذاکرات وین استقبال میکند اما باید منتظر بود و دید تغییراتی که ایران خواستار انجام آن است چگونه تغییراتی است. خانواده های بازداشت شدگان پس از انتخابات میگویند در صورت ادامه بلا تکلیفی عزیزانشان اعتصاب قضا خواهند کرد. این خانواده ها همچنین گفتند اگر به نتیجه نرسند به مراجع بین المللی رجوع خواهند کرد. دولت صنعا میگوید یک قایق پر از سلاح‌های ایرانی را در سواحل یمن در دریای سرخ توقیف کرده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی در تهران را آغاز کرد. نخست وزیر ترکیه شب گذشته همراه با هیئتی بلندپایه برای سفری دو روزه وارد تهران شد. او امروز صبح با محمود احمدی نژاد دیدار کرد و قرار است با آیت الله خامنه‌ای و چند تن دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز دیدار کند.
با سپاس از هانا کاویانی. اما در اینجا میرسیم به برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا که جان خاکزاد همراه با شیما و فرزاد، دو تن از همکارانش، با شما خواهد بود. موضوع بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردای امروز، تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه هاست. اما پیش از ورود به برنامه این رو هم بگم که در این برنامه طول موج‌های زمستانی رادیو فردا رو روی امواج کوتاه اعلام خواهیم کرد. از علاقمندان تقاضا می‌کنم قلم و کاغذ رو از قبل آماده بکنند. بشنویم به برنامه صدای شما، صدای فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
با سلام به شما یاران همیشگی برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه خودتون. من شیما به همراه همکارم فرزاد میزبان شما در بخش اول برنامه صدای شما، صدای فردا هستیم. فرزاد،
منم سلام میکنم به تو شیما و به همه شنوندگان خوب صدای شما، صدای فردا. اجازه بدید قبل از شروع برنامه بحث آزاد این هفته یک بار دیگه طول موج‌های زمستانی رادیو فردا رو برای شما شنوندگان عزیز اعلام کنیم.
پس کاغذ و قلم لطفاً آماده کنید تا این بار طول موج‌ها رو آهسته و شمرده تر برای شما اعلام کنیم.
صدای شما، صدای فردا است.
از ساعت 6 بامداد تا 11:00 طول موج‌های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، تکرار می‌کنم 21715، ردیف 16 متر، فرکانس های 17675، 17675، 17815، 17815، 17840، 17840 کیلوهرتز. ردیف 19 متر برابر با 15535، 15535 و 15690، 15690 کیلوهرتز. ردیف 25 متر برابر با 11740، 11740 و 12015، 12015 کیلوهرتز. ردیف 31 متر فرکانس های 9430-94-3-9585-95-85-9765-97-65 ردیف 49 متر برابر با 5860-58-60 5925-59-25-6115-61-15 ردیف 49 متر برابر با 5860-58-60 5925-59-25 و 6115-61-15 کیلوهرتز.
صدای شما
صدای فرداست.
از ساعت 13 یک بعد از ظهر تا ساعت 19:30 7:30 دقیقه بعد از ظهر طول موج‌ها عبارتند از ردیف 13 متر برابر با 21715 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر برابر با 17815 17815 و 17840 17840 کیلوهرتز، ردیف 19 متر برابر با 15410 15410 و 15690 15690 کیلوهرتز و ردیف 49 متر برابر با 5860 5860 کیلوهرتز.
صدای شما
صدای فرداست.
و از ساعت 17:30 تا نیمه شب ردیف 25 متر برابر با 11670 11670 و 11885 11885 کیلوهرتز و ردیف 31 متر برابر با 9310 9310 9320 9320 ردیف 41 متر برابر با 7485 7485 پخش می شود. و در اینجا می رسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا که همکارم جان خاکزاد با سه شنونده از ایران گفتگو می کند.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده گرامی ما شرکت دارند. خانم مریم از شهر حکیم طوس در شمال شرق ایران در خراسان و امین از مسجد سلیمان در خوزستان در جنوب ایران و رضا از شیراز در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردند. با سپاس از هر سه شما که دعوت رادیو فردا را پذیرفتید و در این بحث شرکت کردید. سوالی که طی هفته گذشته از رادیو فردا پخش شد در برنامه شما چه فکر میکنید؟ تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود. بر اساس این لایحه طی 5 سال آینده برای حذف یارانه گندم، برنج، روغن، شیر و شکر اقدام خواهد شد. ما از شما شنوندگان گرامی پرسیده بودیم تصویب لایحه هدفمند کردن یارانها بر قیمتها چه تأثیری خواهد گذاشت. همین سوال رو من از هر سه شما میپرسم. شروع میکنیم با خانم مریم. خانم مریم بفرمایید.
در مورد هدفمند کردن یارانها یا به عبارت درست‌تر حذف یارانها، البته این کار باید انجام میشد، ولی به عقیده من در این زمان و شرایط فعلی کشور شرایط مناسبی نبود برای این کار. میدونیم که قبل از انتخابات این لایحه به مجلس رفت و رأی نیاورد. دلیل نمایندگان هم این بود که تورم حتی چند صد درصدی ممکنه ایجاد بکنه و یا ممکنه جنبه تبلیغاتی داشته باشه، رأی ندادن. حالا بعد از چند ماه این لایحه به تصویب رسید، خودش جای سوال هست و بعضی میگن که این مایه میگیره از جایی که کابینه هم رأی مثبت گرفت. به هر حال این مشکل بایستی حل میشد، ولی در شرایط فعلی که دولت با کسر بودجه مواجه هست، است. این ذهنیت رو برای مردم به وجود میاره. با توجه به اینکه اعتماد مردم ما کمتر شده به دولت، در این مورد هم اعتماد ندارن، گمان میکنن که این مشکل رو دولت برای رفع کسر بودجه خودش میخواد حل بکنه، نه اجرای عدالت و هدفمند کردن یارانه ها.
سپاسگزارم. پاسخ خانم مریم رو میشنیدیم. امین، شما نظرتون چی هست؟ تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت ها تاثیر خواهد گذاشت یا نه؟
دولت میخواد به قول معروف عنوان کنه که چگونه یارانه ها رو هدفمند کنه، ولی در کل به بنبست برخورد کرده. چرا؟ چون تنها راه حلش از طریق کم کردن همین سوبسید اقلام اولیه زندگی است، مثل گندم، برنج، روغن، شکر، که این خود به خود باعث تورم شدیدی در کشور میشه، مخصوصا برای اقشار کم درآمد جامعه. ببینید، ما الان همین چیزو که بخوایم در نظر بگیریم، دولت الان اومده این کارو کرده و میخواد در کل خودش رو به عنوان یک ناظر تو این قضیه نشون بده. خب ولی به چه قیمتی؟ ما الان در کل فقط 30% جامعهمون دارای یک به قول معروف وضع خوبی هستند که براشون هیچ مشکلی به وجود نمیاد، ولی دهک پایین جامعه که مردم کم درآمدن، واقعا اینا براشون زندگی مشکل میشه، مشکلات زیادی براشون به وجود میاد و مطمئنا دولت نمیتونه کاری رو انجام بده که بتونه طی یک چندین سال، یعنی با 2-3 سال، 4 سال، 5 سال نمیشه این کار انجام داد. ببینید، دولت میگه میخوام من این چند میلیارد یارانه ای رو که به قول معروف پرداخت میکردم برای مایحتاج اولیه مردم، به خود مردم بدم، درست؟ ولی مشکل اینجاست که با پرداخت پول بدون پشتیبانه توی جامعه، این خودش باعث میشه که واقعا از 100% تورم بالاتر بره. چرا؟ چون پول بدون پشتیبانه توی مملکت تزریق کردن باعث این مسائل میشه و ما باید یه فکر اساسی بکنیم که از کجا و به چه طریقی و با چه وسیله با یه راهکاری داشته باشیم که حداقل بتونیم دهک پایین جامعه رو در نظر بگیریم. ما اگر بخوایم بیایم عنوان کنیم که چطوری میشه کار انجام داد، حالا مسئله آب و برق هست، مسئله سوخت هست، اینا همه مسائل باید در نظر بگیریم، ولی مطمئن باشید درست مجلس و دولت مردانی که در مجلس هستن این طرح و لایحه رو تصویب کردن در کل، ولی در جز مطمئنن به مشکل برمیخورن.
سپاسگزارم. پاسخ امین رو میشنیدیم از مسجد سلیمان. و در اینجا به سراغ رضا میریم. رضا، نظر شما چیه؟ تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ رضا بفرمید.
این برنامه‌ای که الان دولت داره اجرا میکنه برای این هدفمند کردن یارانه، واقعا رو قیمت‌ها تاثیر میذاره. برای چی تاثیر میذاره؟ برای که الان شما اگه یه قطعه روغن رو میخواین بخرین 7 تومن، اون موقع باید بخرینش 20 تومن. یعنی جوری میشه که مثلا قشری که ما الان قشر فقیر داریم و به حسابن متوسط جامعه و خوبه جامعه، ولی در حال حاضر این برنامه اگه اجرا بشه، کلن قشر متوسط جامعه همونم میاد به فقرمون اضافه میشه و به حساب کاری که داره دولت میکنه، یه سری برنامه ریزی های پیش خودش انجام داده که فکر میکنه با این برنامه ریزی ها میتونه یه دستی به سر روی کشور بشه، ولی برعکس داره با این برنامه‌ای که پیش میبره واقعا داره مردم رو اذیت میکنه و واقعا داره آزار مردم میده. یعنی یکی مثل من الان یه جوان 25 ساله هستم، اگه راهی به جایی داشتم مطمئنن به هر طریقی بود از اینجا میرفتم که شاید بدبختی های حداقل خانوادم دیگه نباشم. حالا ما خودمون بگیم جوونیم و کار میکنیم، 4 تا مستضعفی که نمیتونن کار کنن و بی سر پرستن، و اونا باید چه کار بکنن؟
جناب خاکزاده، نکته رو من میخواستم متذکر بشم.
خانم مریم بفرمید.
انقلاب ما با شعارهای فریبنده مثل رایگان شدن آب و برق، کمون که اکثر نسلای مثل من خاطرشون هست که امام در اولین سخنرانیشون توی بهش زهرا گفتن که دلخوش نباشید که ما برای شما مسکن میسازیم، آب و برق رو مجانی میکنیم، اتوبوس رو مجانی میکنیم، و گفته بودن که ما معنویات شما رو عظمت میبخشیم. اون بحث جداست. حالا کار دولت به جایی رسیده که به این شکل میخواد یارانه ها رو قطع بکنه و بهای انرژی و کالاهای اساسی و مایحتاج مردم به قیمت واقعی خودش، در صورتی که دستمزدها بسیار پایین هست. یعنی میشه به عبارتی گفت که مردم بایستی هزینه هاشون به دلار یا یورو باشه، دستمزدهاشون به ریال. و این طرحی که دولت داره اگر قیمت ها آزاد بشه یا رانه ها حذف بشه، به طور هم مستقیم و هم غیر مستقیم روی قیمت ها اثر خواهد گذاشت، اثر مضاعف داره روی گرانی. به طوری که فرض کنید اگر بنزین به قیمت واقعی باشه، روی کرایه حمل و نقل و هزینه ایابزه ها به مردم اثر خواهد گذاشت، روی مایحتاج روزمره مردم که حمل و نقل میشه مواد خوراکی و مایحتاج دیگر مردم که حمل و نقل میشه از شهری به شهری، روی همه اینها اثر خواهد گذاشت. از طرفی هزینه های انرژی مثل آب و برق و گاز، قبض های برق که میاد برای خونه ها، یه مبلغی که مصرفی هستش، فرض کنید 6000 تومان مصرفی برق یه خانواده دو نفره باشه، یارانه‌ای که تعلق میگیره اینو درج کرده در پایین همین مبلغ که شما فرض کنید حدود 8 برابر اون هزینه، نزدیک به 8 برابر اون هزینه‌ای که پرداخت می‌کنه، این یارانه به شما تعلق گرفته. یعنی با این پولی که دولت بخواد بده به مردم، به یه خانواده 5 نفره 100 تا 120 هزار تومان، من گمان می‌کنم که فقط هزینه همون مابه تفاوت آب و برقشون بشه، حالا نان و شکر و شیر و روغن و هزینه عیاب و ذهب و تمام کالاها به شکل دیگه قیمتها بالا میره و قدرت خرید مردم به شدت پایین میاد. گرانی همه ساله نوروزی، چه میدونم گرانی رمضانی و بهانه های مختلف و مناسبت های مختلف هم سر جای خودش هست.
سپاسگزارم خانم مریم، نظرشون رو بیان کردن. در اینجا دوستان میخواستم یادآوری کنم روزنامه جمهوری اسلامی پس از تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها نوشت که احتمالاً یک افزایش هزینه برای خانوارهای شهری خواهیم داشت که حدود 102% این روزنامه پیش بینی کرده. این روزنامه اشاره کرده که هزینه متوسط خانوارهای شهری ایران در پایان سال 87، سال گذشته، بالغ بر 890 هزار تومان برآورد شده و این روزنامه تاکید کرده هزینه یک خانوار شهری در سال 89، یعنی سال آینده، با اجرای هدفمند کردن یارانه ها و تورم 45 تا 75%، البته اینو روزنامه جمهوری اسلامی میگه، به حدود 1,484,000 تومان تا 1,800,000 تومان خواهد رسید که با این احتساب گفته که این افزایش قیمت ها رشدی حدود 102% خواهد داشت. با این یادآوری که من کردم میخواستم که از امین بپرسم. امین، نظر شما چیه؟ شما آینده رو چجوری دارید میبینید؟ چجوری دارید پیشبینی میکنید؟ امین بفرمید.
ممنونم آقای خاکزاد. اول از هر چیزی از خواهر عزیزمون مریم خانم واقعا ممنونم به خاطر این همه مطالعات جامعی که در رابطه با این مسئله داشتن و ما رو به قول معروف آگاه کردن. در کل میخوام بگم که ببینید دولت هر کاری که میخواد بکنه، فقط تنها اینه که تنها راه حل کار خودش اینه که خودشو به قولی خلاصلاح کنه، خودشو از زیر فشارها بیرون بیاره. برای همین اومده این طرح هدفمند کردن یارانه‌ها رو گذاشته. خب حالا دولت این کارو بخواد انجام بده، اومده گفته که چی؟ من میخوام اون پول یارانه‌هایی رو که پرداخت میکردم خودم الان مستقیم تحویل مردم بدم. خب اینا رو که میخواد تحویل مردم بده، مردم اون پولی رو که دستشون دولت آیا میخواد بده؟ آیا واقعا با مشکلاتی که به وجود میاد میتونن واقعا تقسیم کنن بین خرج و مخارج زندگیشون؟ از اون بعد تحصیلات آب و برق و تلفن و گاز، از این به بعد این پول که به من نوعی پرداخت میشه دیگه هر جایی برای تعمیرات، برای نگهداری، برای حفظ این وسیله دیگه دولت اقدامی نمیکنه. مالیات میشه بالای 100 برابر. اون موقع دیگه میاد از طریق مالیات از من نوعی پول تعمیرات، نگهداری و حفظ و توزیع کالای برای انرژیزا رو از من نوعی دوباره میخواد بگیره. خب منی که باید مالیات بدم، منی که باید قیمت‌های سرسام‌آوری که 100 برابر بالا میره پرداخت کنم، از اون ور مشکلات دیگه هم که دلیل و باعثش اولا بیکاریه، به قول معروف این معضلات ما داریم، اون موقع من چطوری میتونم با این مشکلات اون پولی هم که آیا دولت بده آیا نده؟ تازه اومدن و گفتن که نه، ما میایم این پولی که به عنوان یارانه پرداخت می‌کنیم مستقیما بیشتر همش رو به مردمم نمی‌دیم.
میایم تاسیسات پالایشگاه، کارخونه، نمیدونم کارهای اشتغالزا درست کنیم. خب آیا اون اشتغالزایی که درست میکنی حقوق چقدر میخوای به من بدی که با این توقم به قول خودتون صد و خورده برابر من بیام با اون خورده حقوق بخورم نمیر بخوام زندگی کنم؟ اون پولا که به قول خودتون به ما نمیدی، پس اگر میخواین بدید کارخونه بزنید، میای یه حقوق بخورم نمیر به من نوعی یا امثال من میدین، اون موقع اعتذارم دارین، معذرت میخوام که هیچ کسی چی نگه، همه ساکت باشن. نمیشه. شما حساب کنید یه بنزین خالی یا یه گازوئیل خالی که در طی سالهای گذشته عید به عید به قول خودشون بالا میرفت چقدر تورم به وجود میورد؟ خب یک راننده کامیون وقتی که باری رو میخواست ببره، گازوئیل که بالا رفته، از در یه باغدار بار میوه رو میخواست ببره میبرد روش، وقتی میبرد که رایش رو زیاد میکرد، خب معلومه بنگادار هم زیاد میکرد، میومد تو مغازه محل هم زیاد میشد، مشخصا به قول معروف من نوعی زرزش رو میکشیدم، همه این پول از جیب من میرفت. و از اون بعد مجلس اومده تصویب کرده که این بودجه، این طرح به صورت پلکانی بره بالا. خب اگه این به صورت پلکانی بره بالا، شاید دولت در طول یه سال دو بار بخواد قیمتا رو بالا ببره. مشکلات ما یکی دوتا نیست. اصلا این برنامه به نظر من فکر اقتصادی درستی نبوده. درسته در کل به نفع جامعه است. درسته در کل برای آیندگان خوبه. نه الان. یعنی الان میشه نسل سوخته. او از دوران جنگ، او از دوران بازسازی، اینم از دوران بیکاری فقر ملت. یعنی واقعا بدون تعارف دهه که دوم و سوم جامعه میرن زیر خط فقر.
بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. امین در مسجد سلیمان نظرش رو بیان میکرد. در اینجا به نظر رضا گوش میکنیم. رضا، چه مشکلاتی رو پیش روی خودتون میبینید در ایران؟
مشکلات که فراوون. ببینید مثلا منی که راننده کامیون هستم، از شیراز یه باری رو بخوام ببرم مثلا تهران، خب بیش از 800 لیتر گازوئیل باید مصرف کنم. الان من 800 لیتر رو 16 تومن 50 دارم میخرم، ولی وقتی که بخواد تورم بره بالا، هدفمند بشه یارانا، خب مسلما گازوئیل هم میخواد بشه لیتری 300 400 تومان. پس من باید 400 هزار تومان 300 هزار تومان بدم گازوئیل برای 500 تومان کرایه که میخوام بگیرم. یعنی مشکلات فراوونی برای قشر ما که کم درآمدیم برای اون پیش میاد دیگه. حالا مثلا دو تا جوون ازدواج کردن، میخوان حالا یه زمینی دارن، یه خونه بسازن، یه کاری بکنن. الان در این موقعیت بله شاید با 7-8-10 میلیون بتونن یه اتاق بزنن، یه اتاق بتونن برن توش زندگی کنن، ولی وقتی برنامه هدفمند به حساب یارانه یا دیگه درست بشه و به حساب خودشون دیگه بیاد رو برنامه کشور، مسلما من و همسال من به هیچ عنوان نمیتونیم تو این مملکت دیگه زندگی کنیم. چون واقعا همین الانش ما در این زجر میکشیم. همین الان 24 ساعتمون 24 ساعت شبانه روز داریم کار میکنیم، به هیچ جام نمیرسیم. یعنی آخرش هم یا قسط ماشین عقب میفته، یا قسط وام عقب میفته، یا فلان عقب میفته. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه تو این موقعیت ما به این وضعیت افتادیم. حالا وای به حالمون که دیگه بخواد تغییر تحول هم توش انجام بشه و چه میدونم وسایلا گرون بشه و خورده خوراکی گرون بشه و دیگه از این حسابان از این قبیل برنامه ها.
دوستان، به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا نزدیک میشیم. از هر سه شما من خواهش میکنم کمتر از 2 دقیقه هر کدام یک نتیجه گیری کلی از بحث آزادی رو که داشتید بیان کنید. شروع میکنیم با خانم مریم، بفرمایید.
نظر من اینه که ایراد عمده ای که به این طرح الان وارد هست اینه که کار سیستماتیک در مورد اون انجام نشد و نمیشه. یعنی از ابتدای طرح، حتی زمان جمع‌آوری اطلاعات ناقص بود. خیلی از مردم ما هیچ اعتمادی به این طرح نداشتن. خیلی ها اصلا نرفتن و فرم ها رو پر کنن و اطلاعات بدن. یه عده زیادی هم اطلاعات ناقص و نادرست دادن. یعنی همون خصلت پنهانکاری که مردم ما دارن در مورد مایملک و دارایی هاشون واقعیت ها رو روشن نمی گفتن، اطلاع نمی دادن، از طرز این که از اونها گرفته نشه یا برای ترس از مالیات و اینها. این یه مشکل هست که خود مقامات هم به اون اشاره کردن. نهایتا میخوام خدمتون بگم که این طرح اگر نسنجیده و با عجله انجام بشه، در اقتصاد ما مشکل بسیار وخیمی رو به وجود میاره. میشه تشبیه کرد اقتصادمونو به بیماری که در سالیان خون ریزی میداده و حالا اتباع خواستن که این با یک جراحی، همینطور که دولت مردان ما میگن جراحی اقتصادی، با یک جراحی میخوان این رو نجاتش بدن. اگر این جراحی توسط جراحان ناشی و ناآگاه و کمدان و نادان انجام بشه، مسلمه که چه بر سر اقتصاد و نهایتاً چه بر سر مردم، خصوصا قشر متوسط و حقوق بگیر و خیلی بیشتر طبقات پایین اجتماع به شدت آسیب میبینن.
سپاسگزارم. نتیجه گیری خانم مریم رو شنیدیم. امین، نتیجه گیری شما از بحث آزادی که در برنامه امروز صدای شما صدای فردا داشتیم.
ببینید، نتیجه گیری پایانی من اینه: اگر دولت میخواد این طرح و لایحه‌اش به درستی اجرا بشه، اولین کاری که باید انجام بده طی این 5 سال باید کاری کنه که سطح حقوق تمام اقشار جامعه یکسان بشه، حداقل به صورتی بره بالا تو این 5 سال که در سال آخر که دیگه حقوقا به یک سطحی برسه که من نوعی بتونم با مشکلاتم به قول معروف دست و پنجه نرم کنم. و اگر نتونه این کار انجام بده، مطمئنن داد مردم در میاد. همینطور که میخواد اقلام و کالا رو بالا ببره، باشه تو این 5 سال به داد مردم برسه. اقشار پایین جمعیت که کسانی هستن باور کن که اصلا حقوق دریافت نمیکنن، چیزی به عنوان حقوق براشون بعضن میخوام چیز فراموش شده ایه. باید به داد اونها برسن. اونها رو میخوان چی کار کنن؟ حالا شاید یه کسی یه حقوقی از جای بگیره، معذرت میخوام، با خور و نمیر یه طوری زندگیش رو قطع کنه، ولی اقشاری که اصلا درآمد ندارن، آیا به اونها فکر کردنه؟ آیا واقعا نمایندگانی که تو مجلس هم میگن ما نمایندگان مردمیم، جانشینان این مردمیم، تو این میز به قول صندلی نشستیم، آیا واقعا به فکر این مردم هستن؟ به فکر جوانای بیکار هستن؟ اینا میخوان چطوری اینا رو جمع جور کنن؟ اونم با اون وامایی که میخوان پرداخت کنن، الان چندین سال وامایی که آقای احمدی‌نژاد گفته همشون مسدود شده، هیچ وامی هم برای مردم به قول معروف قابل پرداخت نذاشتن. من میخوام در کل بگم که اگر با یک بازنگری کلی در این طرح و لایحه هدفمند کردن یارانه ها واقعا 10 تا 20 تا اقتصاددان درست بیارن موشکافانه این قضیه رو باز کنن. این نیست که بگیم آقا دوره آقای رفسنجانی، دوره آقای خاتمی میخواستن این کار انجام بدن ندادن، من الان اومدم اینجا دارم شاهکار میکنم. نه، این شاهکار نیست. شما یادتون باشه پارسال میخواستن این کار انجام بدن، تمام بازارهای گردن کلفت تهران و شهرستان همه اعتصاب کردن. خب برای چی؟ برای همین کشید عقب. الان اومده این کارو کرده، ولی باور کنید قشر دهه که پایین جامعه حتما ضرر میکنن.
سپاسگزارم. و نتیجه گیری رضا.
والا فقط میتونم بگم که یه همچی تر و برنامه‌ای توی یه همچین موقعیتی واقعا اشتباه است. یعنی به گفته دوستمون همین، واقعا قشر پایینه که درآمدی ندارن، واقعا زجر میکشن. اگرم میخوان یه همچین برنامه‌ای اجرا کنن، حداقل یه جوری باشه که مردم خرجشون به دخلشون بخوره. این نباشه که پول آب و برق رو بدن بقیه خرج خروج با خودتون. یه جوری باشه که حداقل صدای مردم در نیاد. یه جوری باشه که حداقل 4 تا جوون بتونن حداقلش سر یه کاری برن، بیکار نباشن.
سپاسگزارم از هر سه شما، خانم مریم، آقای امین و آقای رضا، که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. دوستان، شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این بحث آزاد رو فراهم کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. خب شیما فرزاد، به پایان برنامه صدای شما صدای فردا میرسیم. امروز شما دوتا، شیما و فرزاد، زحمت این برنامه رو کشیدید و دوستان بدونید که شیما و فرزاد به گروه برنامه صدای شما صدای فردا پیوستند. شیما و فرزاد هستند که پیام های تلفنی شما، ایمیل های شما، اسمس های شما همه رو گوش میکنند و میخونند. پس بنابراین فراموش نکنید که حتما با ما تماس بگیرید. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا شیما و فرزاد که این برنامه رو ساختن، البته به اتفاق شما شنوندگان عزیز که در حقیقت شما سازنده این برنامه هستید، ساعت خوشی رو من جان خاکزاد برای شما آرزو میکنم.
من شیما هم آرزو میکنم که همیشه شاد و خرم باشید.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بر پایه تازه ترین آمارها، میزان طلاق در عرض 10 سال گذشته در ایران نزدیک به 135% افزایش یافته است. علت یا علل این افزایش چشمگیر چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنیدید. ساعت 19:59:30 به وقت تهران است. در فرصت باقی مانده شما رو دعوت میکنم همچنان با ما بمانید و شنونده آخرین خبرها، گزارشها و گفتگوها از رادیو فردا باشید. با من مهرداد سپهری همراه بودید در مجله امشب. تا لحظاتی دیگه همکارم هانا کاویانی با شما خواهد بود تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان بگذاره.